بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از آغاز مهارت 18 به مهارت‌هایی که در جلسه قبل اشاره کردیم یه توجهی بکنیم و یه سوال دیگر رو هم سعی کنیم پاسخ بدیم که آیا در طول هفته گذشته احیانا تجربه خاصی برای استفاده از مهارت‌ها بوده یا نه. سلام. مهارت 16 چی بود؟ باورهای خود تخریب. گفتیم این باورهای خود تخریب چیه؟ به چه جهت توجه به اون رو در بحث مهارت‌های گفتگو مطرح می‌کنه؟ یعنی ما وقتی داریم با فرزندمون گفتگو میکنیم، وقتی داریم با همسرمون گفتگو میکنیم، سعی میکنیم پیدا کنیم که این نوع نگاه یا این مشکل ریشه در کجا داره. یه نمونه براتون مثال بزنم. خانواده ای مراجعه کرده اند و مشکلشون اینه که فرزند ما ترک تحصیل کرده و میگه که منو تا آخر همین ماه یا 2 دیگه بفرستید به یک کشور دیگری تا من ادامه تحصیل بدم. از عوامل تهدیدی متعددی هم استفاده کرده، یه کارهایی هم انجام داده. اگر بخوایم با این مثال و با این نمونه از شما بخوایم که از مهارت 16 استفاده بکنید، توجه دارید دیگه، یعنی ما یه مراحل اولیه رو طی کردیم، الان می‌خوایم این مهارت رو تمرین کنیم، احتمالاً باید شما دنبال چی بگردید؟ توجه کنید مثلا خود دختر یا پسر الان نیامده، پدر مادر دارن مسئله رو طرح می‌کنن. احتمالاً من باید برای استفاده از این مهارت دنبال چی باشم؟ شونزده. یعنی اگر من بخوام بدون توجه به این دانسته ها عمل بکنم، احتمالا مثل خیلی های دیگه سریع شروع میکنم به توصیه کردن یا راهنمایی کردن. اما اتفاق مهمی که در این گفتگو میفته اینه که شما باید ببینید آیا باور خود پدر و مادر این هست یا نه. یعنی گاهی شما یه نیشتر که میزنید میبینید اصلا خود پدر معتقده که منم بی خودی اینجا وایستادم، منم باید زودتر از اینا میرفتم. این پیدا کردن باور است که این باور مؤثر تو فرایند حرکتی شماست. به خاطر همین در نمونه های این چنینی من پیشنهاد میکنم که اول بیاید ما خودمون توافق کنیم برای یه باوری، بعد بریم راجع به فرزندمون. یا گاهی اوقات در نمونه های دیگر شما نگاه میکنید میبینید مثلا خواهرتون یا برادرتون اومده پیش شما و داره میگه که بچه من با پدرش یا با مادرش مشکلاتی داره. یکی از چیزایی که شما باید با این الگویی که الان صحبت کردیم توجه بکنید اینه که آیا خود این برادر یا خواهر با همسرش بی مشکله و اومده داره مشکل فرزندش رو طرح میکنه، یا اصلا باور خود این اینه که من همسر خوبی ندارم. بعد میگه حالا با این باور من میخوام ارتباطات همسرم با بچه‌م هم خوب بشه. اگه تو باور دینی که همسرت خوب نیست، بچه‌ت هم باورش اینه که همسرش خوب نیست، بعد چجوری میخوای این ارتباط رو درست کنی؟ یعنی ارتباط با ارائه شاخ گل لزوماً درست نمیشود. شما اکثرتون در روز حالا مادر، همسر و از این روزهای این چنینی هدایایی دریافت میکنید. چه هدیه خوب باشه، چه بد باشه، چه بپسندید، چه نپسندید، گاهی اوقات این هدیه خوب یه خورده بالاخره دلها رو به هم نزدیکتر میکنه. اما اگر یک دریافت کننده هدیه باورش این باشه که مثلا اینا اصلا برای من ارزش قائل نیستن، حالا مثلا یه دونه توسترم برای آشپزخونم خریدم، باورش این باشه که من که پیش اینا جایگاهی ندارم، ولی حالا دیگه مثلا مدرسهشون گفته برای مادرتون نقاشی بکشین ببره، اینا نقاشی آورده. این باور نمیذاره اصلا مسیر روان پیش بره. پس اگر من در گفتگوی با دخترم میبینم یه باورهای وجود داره، خودم رو گول میزنم اگر من بدون توجه به اون باورهای غلط هی دنبال راهکار بگردم. نه دقیقا الان راهکارتون چیه؟ نه هیچی، دقیقا الان راهکارم اینه که اون باوره رو درست کنه، لااقل اون باوره رو همسو کنه، ما مثل هم نگاه بکنیم. اگر این مهارت کمی روشن‌تر شده، یه مثال شماها بزنید، دو تا مثال من گفتم، یه مثالم شما بفهمید. یک مثال شبیه این مثال‌هایی که من عرض کردم راجع به ارتباط با دختر، همسر، اطرافیان بزنید که نشون میده که من باید به یک باور غلطی توجه کنم به جای اینکه الان سریع راهکار بده. من منتظر. حالا اگه تو ازدواج دومشم دید نه، مثل این که اونجا مادرزن خیلی هنرمند بود، اینجا خواهرزن داره هنرنمایی میکنه، حالا چیکار کنه؟ گاهی برای باورها شواهدی جمع میشه. یعنی معمولا باورهای غلط بی مثال و شاهد نیست معمولا، ولی مشکلش چیه؟ مشکلش این است که ما اون باورها رو میپرورونیم، یعنی در حد دوتا مثال نگهش نمیداره. الان بالاخره من هم مثل شماها قبول دارم که بعضی از مادر شوهرها و بعضی از مادر زنها واقعا آتش میاندازن به زندگی ها. خب ولی این قاعده رو در این حد نمیپرورانیم که هر کسی خدا بهش پسر داد وقتی میخوایم تبریک بگیم بگیم خب شدی مادر شوهر، بهش دختر داد بگیم خب شما شدی مادر زن، اینجوری که نگاه نمی‌کنیم که. بله اگر رفتیم خواستگاری یا آمدن خواستگاری به جایگاه و نقش اون مادر هم توجه میکنیم، اما این به این معنا نیست که از روز اول بگیم مثلا پسرم داریم میریم مثلا مادر زن سلام مواظب جیبات باش، همچه حرفی نمیزنیم که. پس اگر شواهدی وجود داشت حالا چیکار کنیم؟ بالاخره ایشون یه تجربه داره مثلا در این طلاق، میگه بابا خب من خودم دیدم که یک مادر زن میتونه اینقدر نقش آفرین باشه، خدا نکرده منفی، حالا چیکار کنم؟ حالا شماها که استاد شدین خودتون بفرمایید. به یه معنای اگر بخوایم فهمش شما رو بر اساس این الگوها بگیم، باید بگیم باید شواهد نقض پیدا بکنیم که همه جمله ها آسیب زننده نیست، همه مادر زن ها اینجوری نیستن، همه پدر زن ها اینجوری نیستن، همه مادر شوهر پدر شوهر ها اینجوری نیستن، موارد نقض پیدا کنیم. پس یکی از راه های داریم همه رو عملی میگیم ما، ولی یه خورده نیازمنده به توجه بیشتر شماست، یعنی تا شما خودتون تولید مثال نکنید، تا شما بعضی از این تجربه ها رو خودتون پیاده نکنید، نمیتونیم اینا رو در واقع بگیم آموخته شده یه کامله. راه عملی ایجاد خلل در باورهای غلط یکیش این است که شما شواهد نقض پیدا کنید، به تعبیر شناخت درمانگران دیگر واقعیت‌های ممکن رو هم تصویر کنید. این ممکنه، دیگه چه احتمالاتی وجود داره؟ منتظرم که یک مثالی بزنید راجع به فرزندتون، که اگر فرزند من داره راجع به یه موضوعی صحبت میکنه، ممکنه اون باور غلط پشت این صحبت چی باشه. باور غلطه چیه؟ حالا این جمله اصلا درسته که ما بگیم بچه‌ها بدونن که ما تفاوت قائل میشیم؟
آها آها
در واقع باور غلط و باور درست و جایگزینش و دوتاییش رو من بگم تا یه تفاوت ظریفی رو در شما هم پیدا کنید. باور غلط این است که همه توجهات به فرزندان یکسان و یک مدله. باور درست این است که پدر و مادر من میکوشند که به همه ما متناسب با سن و موقعیتمون توجه کنند، اما نوع توجه ها و شکل توجه ها متفاوته. شکل توجه به یک فرزند این است که در آغوشش بگیریم، شکل توجه به یک فرزند اینه که حالا که این کتاب کمک درسی رو لازم داره، حتما همین امشب با وجود خستگی بریم براش تهیه کنیم. یعنی ما القا نمی کنیم که تو بپذیر تفاوت در رفتارها رو، بلکه بهش میگیم ببین فرضیه این نیست که ما میخوایم متفاوت عمل کنیم. باور غلط این است که تو فکر کنی اگر من 2 ساعت برای فرزند تازه به دنیا آمده مثلا وقت گذاشتم، حالا گاهی 2 ساعته که 24 ساعته وقت گذاشتم، مثلا تو دیگه از یاد من رفتی. این باور غلطه. باور درست این است که متناسب با هر سنی و نیازهای هر فردی، من مادر و پدر میکوشیم تا توجه کامل رو به شماها داشته باشه. یکی از کارهایی که اونهایتون که جوانترین و انشالله خدا بهتون فرزندان دیگری میدهد توجه بکنید اینه که اینجور موقعها آدم باید پدر را قبلا توجیه کرده باشه که مثلا وقتهایی یا حتی برههایی که مادر وقت ویژه‌ای مجبوره برای فرزند جدید بگذاره، مثلا پدر با فرزندان بزرگتر برنامه های ویژه داشته باشن. بچه ها همیشه شاهد این توجه ویژه شما نباشن، برن بیرون از خونه، برن پارک، برن تو حیات، برن خونه فامیل، با پدر برن که مراقبت‌های پدرانه هم همراه باشه و بچه‌ها ساعات زیادی اینو نبینن. خب در ایام مدرسه‌شون میرن مدرسه، میان یه بعد از ظهر تا صبح مثلا که میبینن این توجه هست، ولی روزای تعطیل واقعا گاهی برای بچه‌های حتی بزرگسال کلافه کننده است. بریم سراغ مهارت 17. چی بود مهارت 17؟ راه حل ها و که چی کار قراره بکنه این کشفیات ما؟ یه تعبیری گفتیم، گفتیم چی کار کنیم؟ بارش افکار داشته باشیم. میخواید اگر من همین یک برگه باورهای خود تخریب رو دارم اینو نخونم که مشخص نباشه که ماره کدام یکی از بزرگوارانه، ولی اگه بقیه هم دادن بعد انشالله به انتهای جلسه اینا رو بخونم. گفتیم ما کمک میگیریم از خود کسی که آمده و داره سوال میپرسه کسی که داره مشورت میکنه، کسی که داره درد دل میکنه، کسی که داره ماجرایی رو در مدرسه یا در زندگی توصیف میکنه، برای اینکه بدون موانع طرحهایی رو عرضه بکنه و با هم طرحهایی که به ذهن اون میرسه رو مطرح کنیم. این اتفاق چه مزیتی داره؟ یکی اینه که مشارکت فعاله، یعنی اینجوری نیست که بگه خب ماما شما بگو من چیکار کنم، پدر شما بگو من چیکار کنم، نه ما با هم سعی میکنیم پیدا کنیم. اهمیت دیگرش این است که فرزند من از همین ابتدا یاد میگیره که برای مشکلاتش هم موضوع رو طرح کنه، هم براش راه حلایی پیدا کنه و بعد راه حلاشو به ارزیابی بگذاره. گفتیم براش مثلا جدول سود و زیان طراحی کنیم، بررسی کنیم ببینیم خب این فکر چه مزایایی داره، چه معایبی داره، چه ایرادایی داره، چه حسنهایی داره. گفتیم این جزء مهارت‌های گفتگوست. پس به جای اینکه او طرح مسئله کنه و من پاسخ بدم و بعد به تدریج روز از پاسخهای من خسته بشه، دیگه به من مراجعه نکنه، دیگه از من سوال نپرسه، من با او در فرایند گفتگو مشارکت میکنم. میگم خب حالا برای مشکل فکر میکنی چه کارهای دیگه ای میشه کرد؟ در چندین جلسه قبل راجع به این موضوع صحبت کردیم که اگر دوستانی داشت در مدرسه که اینها آسیب رسان بودن، حرفای غلطی میزدن یا چیزهایی میآوردن که نباید میآوردن تو مدرسه، من اگر سر خود عمل بکنم گاهی اوقات بچه من معترض میشه، میگه مامان شما گفتی؟ شما زنگ زدی؟ شما نامه دادی؟ شما با من راهنمون صحبت کردی؟ آبروی من رفت، بچه ها به من این انگو زدن. گاهی اوقات اگر من رها بکنم و بگم حالا من چیزی نگم، نکنه یه وقت بر دامن مدرسه گردی بنشیند و اتفاقی بیفته و بذار همینجوری عزیز بریم، عزیز بیایم، ما رو خانم عزیزی صدا بزنن مثلا، خب اونم بچه‌م آسیب می‌بینه. ولی گاهی در مشارکت با خودش، در گفتگوی با خودش راه حلایی پیدا میشه. فلان خانم در مدرسه رازداره، فلان خانم در مدرسه میتواند، یا تو مدرسه اون یه صندوقی است که میشه تو اون صندوق نامه انداخت، یا میشود یا میشود یا میشود، با هم راه حل پیدا میکنیم، اونم در جریان حتی رازداری او رو هم تمرین میکنیم. این می شود استفاده از خود مخاطب برای پیدا کردن راه حل هایی. میریم مهارت 18، اقدامات تسهیلی. گاهی اوقات لازم است تا ما در میانه گفتگو کارهایی انجام دهیم تا روال بحث به سمت تنش یا مشکل پیش نرود، بلکه فضاهای آرامش بخشی حاصل بشه. میخوایم با توجه به یه تعدادی تصاویر شما بفرمایید که منظورمون از این اقدامات تسهیلی احتمالاً چیست؟ یعنی من در خلال گفتگو چه کنم؟ یا اگر چه فضایی را پیش بیاورم به عنوان یک اقدام تسهیلی قلم داد میشه؟ پس یه خورده شما باید اینجا استعداد مبارک را استفاده بیشتر بفرمایید. سلام. هر کس بتونه حدس بزنه چیکار کنیم؟ نه تنظیم خانواده، کلمه خانوادهش درست بود ولی تنظیمش نیست. ما داریم صحبت میکنیم با فرزندمون، با خواهرزادمون، با شاگردمون، با دوستمون. یکی از عوامل تغییر فضای گفتگو توجه به مسائل خانوادگیه، یعنی حرمت داشت و پاس داشت حریم خانواده است. یه مثال چیه؟ مثلا داریم صحبت میکنیم اینا، من برمیگردم میگم ببین پسرمو یا عزیزم، آخه مگه من چند تا پسرمو دارم؟ یهو با چند تا جمله یا حتی واژه های کوتاه شما فضای گفتگو رو عوض میکنید. احساس میکنیم یه خود الان فضا سنگین شده. قربون دختر خوشگلم برم که وقتی حرف میزنی اصلا حواس من از کلامت پرت میشه وقتی تو رو میبینم. این توجه به چه فضایی بود؟ فضای زیبایی بود. یعنی من تو روال گفتگوام اما به یه نکته‌ای رو اشاره میکنم که مسیر سخن رو تغییر. حتی در گفتگوهای عمومی، مثلا گاهی در جلسات عمومی وقتی آدم احساس میکنه که فضا سنگین شده، افراد خسته شدن، مثلا شاید خنده یا گریه یک بچه کوچیکی یا یک نوزادی بتونه فضا رو عوض کنه. مثلا من برگردم به اون مادری که با فرزندشون تشریف آوردن، مثلا بگم خانم راحت باشین، ما از صدای گریه ایشون ناراحت نمیشیم. این توجه به یه فضای عاطفیه. یه جمله است، دو تا جمله است، ولی فضای گفتگو را تسهیل میکنه، روال گفتگوی ما رو تغییر میده. تصویر بعدی رو فکر میکنید چه معنایی میتونه داشته باشه؟ گر نگهدار من آن است که من میدانم. این تغییر یه فضاست. یعنی یهو شما نگاه میکنید طرف متغیر شد، متنبه شد، داشت با سرعت و با شتاب و گله‌گذاری میرفت جلو. خیلی استفاده از جملاتتون میتونه کمک کنه، اینکه چه جمله ای را در کجا انتخاب بکنید. در ارتباط با بچه هم همینطور هست. وقتی در اوج مشکلات دختر شما، پسر شما داره سخن میگه، شما میتوانید به یک واقعه ای اشاره بکنید. من همین جوری که تو داری تعریف میکنی یادم میفته که اون سال که 5 سالت بود رفته بودیم به اون جنگله، اینجوری خدا تو رو حفظت کرد. تو همون کسی هستی که در پرتگاهی به مراتب سخت‌تر از پرتگاه خاله شوهر خدا نگهت داشته. بعد حرف رو ادامه میدم. گاهی یک توجهه، تا بعد استفاده کن. همونطور که در قسمت باورا گفتم، این که خود ما به این قصه ها باور داشته باشیم مهمه ها. مهم. بله بله حتما. به خاطر همین شما باید حواستون باشه که باورهای مشاور شما، کسی که بهش مراجعه میکنید، تأثیر مستقیمی داره در واقع پیشنهادایی که میده. حتی یک روان پزشک، شاید براتون مثال زدم، گاهگاهی پیش آمده عزیزانی که گفتن مثلا ما به جهت شرایطی که بوده رفتیم پلو روان پزشک، روان پزشک یه دارو داده ولی توصیه کرده که مثلا اب نداره، ول کنین دخترتون بذاریم با اون آقا پسرهایی که دوست داره باشه. حالا دیگه نه کسی دارو مصرف میکنه، نه کسی مدرسه میره، نه کسی به توصیه آقا مثلا یا خانم دارن عمل میکنه. حتی اگر بخوام دقیق‌تر به شما بگم، یه تحقیقی هم من در دوره کارشناسی با این عنوان انجام داده بودم، حالا یه وقت توفیق شد تبدیل به یه جزوه‌ای شد شاید قابل استفاده باشه. تأثیر شخصیت روان درمانگر در نوع درمان، شخصیتش ها، این اصلا این آدم با چه مختصاتی جلوی من نشسته تا میخواد به من کمک کنه. حتما در پیچیدگی های دنیای امروز و زندگی صنعتی و حتی پیچیدگی های فرهنگی که وجود داره، باید پیشنهاد داد که سعی کنید خصوصا خانواده های جدید اینا با یه بزرگتری مسیر رو طی کنن، یه مشاوری داشته باشن. منظورم مشاور تابلوی مشاوره نیست، ولی یه بزرگتر قابل اعتمادی که بهش مراجعه کنه، ازش سوال بپرسه. و در این پیشنهاد مهم شخصیت اون فرد خیلی موثره. حالا شما نگاه کنید باورهایی که خود فرد داره. آیا این کسی که شما بهش مراجعه کردید مترصد یک فرصتی است که شما رو متوجه کنه به مسبب الاسباب، یا متوجه یه فرصتی است تا انتقام شخصی خودش رو از رویکردهای دینورزانه جامعه بگیره و یه جوری به تو حالی بکنه که همه این مسیر تاریکی است؟ خیلی مهم. این باورها ساعتها نداره، تذکره. شما میدانید که در مکتب انبیا و اهل بیت علیهم السلام ما چیزی به نام توحید استدلالی نداریم، یعنی قرار نیست کسی خدا را برای ما اثبات کند. امیرالمومنین در خطبه یک نهج البلاغه می‌فرمایند انبیا آمدن لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. اصلا اینا آمدن که به شما تذکر بدن. روش انبیا تذکره، روش یک مادری که میخواد به سلوک اهل بیت عمل بکنه تذکر و توجه دادنه. یعنی دخترم حواست باشه ها، اینم لطف خداست، اینم عنایت خدا بوده. به جزئیات، به کلیات تذکر. در خلال گفتگو اگر به جا به موقع تذکر بدید میگیره و مؤثر واقع میشه. این روش اهل بیت علیهم السلام اینه، تذکره. استدلال برای اسکات خصمه، در مقابل منکرینه. برای کسی که محبت اهل بیت رو داره، باور داره، شما تذکر میدید. دیدی دست قدرت خدا رو؟ حالا با کلماتی که فرزند من بفهم. تصویر بعدی. من میگم خب پس معلومه که شما یه سوالی تو این زمینه داری، باشون راجب سوالت با هم صحبت. این سواله که تو در ذهنت آمده که چطور ممکنه خدایی که محافظت میکند در جایی هم به نظر من میرسد محافظت نکرد. یه پاسخ داره. یا مثلا یکی از سوالاتی که خیلی از افراد جامعه دارن سوالات راجب عدل خداست. یعنی نمیخونه دیگه. مثلا یه پدری میگه من در ادارمون خیلی پاک بودم، خیلی درست عمل کردم، چرا الان بچه من باید من رو تمسخر بکنه به خاطر نداشته هام؟ و او دیگری که پاک عمل نکرده، فرزندانش الان در جایگاهی قرار گرفتن که به پدرشون و به خودشون مثلا بالیده میشود. یه سؤاله و این سؤال از عدل خدا میخواد بپرسه. و گاهی اوقات هم این سؤالها و این فشارها جوری میشود که من میگم نکنه مثلا واقعا این قصه هایی که میگن نیست. خب من در مواردی که یک سوال خاصی است، شاید یه بار اشاره کردم، ما نوع پاسخگوییمون به سوالات و شبهات اعتقادی خودش باز مهارت میخواد، یعنی یه سیستم میخواد که حالا میشه یه وقت راجع به اونا هم صحبت کرد، ولی حالا فرض کنیم ما اونا هم بلد نباشیم. پس دختر من راجع به این موضوع سوال داره، این سوالات شو باید جواب بده. این مغایرتی با این نداره که حالا اگر یه جایی واقعا بدون داشته های قابل توجهی که من باید داشته باشم خدا به من عزتی داد یا عنایتی شد، من اونجا قدردان نباشم. یعنی تذکر این که من اصرار دارم میگم به موقع و به جا باشه، وقتی همه مثلا فرزند من رو به خاطر حجابش مسخره کردن و نمیدونم همسرش هم فلان جور بوده بود، همه اتفاق افتاده دیگه. اینجا بحث گاهی اوقات تذکرات و مدل هایی که ما عمل میکنیم گاهی جواب نمیده، البته همون جا هم گاهی اوقات شما میبینید خوب میچسبه، ولی وقتی سوال نیست این میتواند به عنوان یک روال تذکری در نظام زندگی من باشه. حالا پس اونو یه خورده از این تفکیک میکنم. بله الان اینی که من عرض کردم تذکر به احساسش نبود و یذکروه منسی نعمته، انبیا و اولیا و ائمه متذکر میشوند او را به نعمت فراموش شده اش. من در این تصویر و در این روی کرد نرفتم سراغ احساس او، گرچه احساس او هم به صحنه می آید، رفتم سراغ یک منطق فراموش شده، رفتم سراغ یک باور محکم پشت گرم به کوه به نام باور دستگیری خدا، نه احساس حضور خدا، نه یه حالت معنوی مثلا پیدا بکنه. نه، ببین تو مثالم خاطرتون بیاد گفتم تو همان کسی هستی که در اون پرتگاه، یعنی در جایی که تدبیرهای ما کمکی نکرد اما خدا دستش را به کمک تو بیرون آورد از آستین، این منطق توست. من برای این منطق گاهی لازم است کتابها، ساعتها، سخنوری و سخن پراکنی داشته باشم تا این منطق را هی تثبیت کنم، هی جا بندازم. ولی الان توجه من توجه منطقی بود. بنابراین اگر من گفتم هر جا که دیدیم استدلال ها داره میچینه شما فضای عاطفی براش فراهم بکنید، بله. ولی اگر شما یک منطق را با زبان شیرین منتقل کنید، با زبانی که همراه با عاطفه باشه منتقل بکنید، اثر میکنه. در نمونه بعضی از گویندگان یا مثلا اساتیدی که شما ممکنه خودتون تجربه داشته باشید همین هست. این ماجرایی که این خانم گوینده داره برای بچه‌ها و نوجوان‌ها تعریف میکنه، این منطق داره، این استدلال پشت سرشه، ولی احساس بچه‌ها را هم به میدان میگیره. از تصویر بعدی چه برداشتی دارید؟ چه تسهیلی را مد نظر دارید؟ امید، امید و فرمایشات که شما گفتین که درسته. یعنی من گاهی اوقات احساس میکنم این بمباردمان سخنان و افکار او که در واقع پیش از سخنانش داره در ذهنش حرکت میکنه، اینا به یک ناامیدی رسیده. این که شما با چه جمله ای اشاره بکنید که مثلا واقعاً جز سیاهی نمیبینه، این جمله سلیقه خود شماست. گاهی اوقات ممکنه اصلا آدم این جملهش رو با یک جمله معترضه‌ای، با یک سوالی، با یک داستانی، ولی اینکه در میانه سخنهای ناامیدانه آدم بتونه همیشه کورسویی از امید لااقل، اگه نگیم مثلا یه گستره از امید، نه لااقل یک. و شما می دانید که به هر حال همیشه در طول تاریخ حق و حقیقت به سمت شکستن پیش رفته، ولی هیچ وقت نشکسته دیگه، به خاطر اینکه وعده داده شده است که انشاءالله حقیقت فراگیر خواهد شد، این شکست هیچ وقت حاصل نشده. این تصویر برای شما چه مفهومی رو تداعی میکنه؟ نه، یه خورده با اون مدلای قبلی فرق میکنه. گاهی اوقات اقدامات تسهیلی شما لزوماً اقدامات گفتاری نیست، گاهی اقدامات عملیه. شما وقتی در بین صحبت بلند میشین پنجره رو باز میکنین، وقتی میرید براش آب میارید، وقتی او رو توجه به یک منظره میدهید، اقدامات تسهیلی گاهی اوقات آب آوردن است، گاهی تغییر در آب و هواست، گاهی خب حالا اگه سختتونه مثلا کتتون رو در بیاریده. اقدامات تسهیلی غیر از اینایی که من مثال زدم دیگه چی میتونید بگید؟ در حین صحبت میخوام یه خورده فضا عوض بشه، یه خورده فضا آرام. خب پس میشماریم، شما هم اگه خواستین رو یه گوشه داشته باشین، نوشتشو در آغوش گرفتن، آب آوردن، باز کردن پنجره یا تغییر آب و هوا دادن، پنکه زدن، کولر روشن کردن، یک کارای اینجوری. دیگه چی بود؟ نوازش کردن. چی؟ یعنی اون چه که بالاخره فیزیک بدنیه میشه دیگه. حالا بریم با هم بیرون قدم بزنیم صحبت کنیم دیگه. پیشنهاد توقف در گفتگو، باز نکته دیگه که گفتم الان اشاره نکردیم، تغییر در مدل پوشش، تغییر در مدل نشستن. میخواین حالا رو مبل بشینین، اینجوری مثلا شاید راحت تر بشین، حالا مثلا رو صندلی آشپزخونه نشستین، بریم رو مبل بشین دیگه. یعنی همون کمی تغییر در پوشش یا حتی در آرایش ظاهری دیگه. نه میخوام الان در حین گفتگو ببینیم چه کارایی میشه کرد. اگر گرسنه این مثلا پیشنهاد به خوردن چیزی که مثلا آوردن یه شیرینی، نمیدونم یه سالاد ماکارونی، میوهی، میوه پوست کندنی، مثلا آشتون یخ نکنه میل بفرمایینی. بله حالا اون تغییرهای رفتاری رو میخوام بیشتر توجه کنم. فرمودن دیگه. تغییر در شکل محیط فیزیکی، نه میشه، نه بهتر اتفاقا نباشه. نه مثلا شما با داداشتون دارین صحبت میکنین یا مثلا با همسرتون دارین صحبت میکنین، احساس میکنین الان دیگه فضای گفتگو اینجوری، میگه حالی داداش تا اومدی اینجا حالا واسه صحبت نیست، میزو من خواستم جابجا کنم، مثلا سر میزو بگیریم ولی کنم. حتی ممکن گاهی اوقات دیگه پشیمون بشن از ادامه بحث، ولی حالا منظورمون اینه که مثلا بفرستینش بالای 90 اون برای زدن پرده ها، نه یه چیزی که یه خورده فضا رو عوض کنه. داداش مثلا داری صحبت میکنی ماشینم بشور که یه خورده فضا رو عوض شه. در واقع در بین صحبت اگر بخوام از این قالبی که داریم خارج نشیم ولی افهم شما استفاده کنم، این است که به یکی از ابزار یا وسائلی که در محیط هست توجه میکنیم و یک خاطره شیرین رو باهاش میگیم. فقط دقت کنید این مهارت یه خورده سخته، یهو خراب میشه، فرد مقابل احساس میکنه که مثلا شما هم مختلا داشتین گلدونه رو نگاه میکردین و به خاطراتش فکر میکردین. اینو مواظب باشیم. ولی مثلا در بین صحبت میشود گاهی اوقات مثلا آدم یه توجهی به یه چیزی که در محیط هست بکنه، یه خورده فضا رو عوض بکنه. بریم مهارت 19، ساختار بخشیدن به اطلاعات و عمل. این مهارت یه خورده در واقع هم بعضی از قسمت‌های مهارت‌های قبلی رو جمع‌بندی می‌کنه، هم یک نظم بخشی به نوع برخوردها داره. موارد چندینگانه ای هم درش هست که باید حتما توجه بشه و یادداشت بشه. به هر حال مهارت جونداریه دیگه، بالاخره بعد از 18 تا دونه مهارت، مهارت 19 هم میتونه یه خورده نیازمند تأملات بیشتری باشه. الان خانم ما پاسخ میگه، بفرمایید. توصیه میشود تا جای ممکن از مهارت‌های اولیه بیشتر استفاده بشه، بعد به فراخور نیاز از بقیه مهارت‌ها. ولی اگر خاطر شریفتون باشه در جلسات اولیه عرض کردیم اینا رو باید مستقل تمرین کنیم تا در جای خودش بتونی ترکیبی به کار ببری. بهتر است که مهارت‌های اولیه رعایت بشه بعد شما سراغ بقیه بریم. ولی انعطاف پذیری همه جا هست، یعنی واقعا یه جا لازم بود شما یه مهارتی استفاده میکنیم اون بحثی نیست، ولی بهتر این است که یادتون رو وقتی که مهارت‌های اولیه چه کار میکرد، مهارت اولیه فرد رو به گفتن بیشتر وامی داشت، به کشف خودش احترام میگذاشتیم و باهاش همراهی میکردیم، گاهی با یک سوالاتی راهنمایی می‌کردیم ولی اجازه می‌دادیم خودش در واقع به نتایج مطلوبی برسه. این فضای اولیه است. تو یه بحث و یک مشکل بله، مثلا شما دخترتون یه مشکلی داره بلند مدت، فرض کنین نگاهش اینه که معلمان مثلا دلسوز نیستن، نگاهش اینه که خانواده پدری مثلا اینجوری هست. خب توی گفتگوهای اولیه که اوایل مثلا تابستانه شما انعکاس محتوا و حرفا و سوالای باز و بسته بود، ولی اگه همین موضوع همچنان داره تا آخر تابستان بحث میشه شما میرید سراغ مهارت‌های دیگه، لازم نیست. ولی یادتون اون دفعه گفتم ما یکی از مهارتامون این بود دیگه، بحث جلسه قبل رو جمع میکنیم میگیم خب نتایجی که تا الان رسیدیم اینا بود، حالا بقیهش اینطور. ولی اگر موضوعات جدیدی تر شد خوبه که شما از همون فضاهای قبلی استفاده بکنید، منتها اگر دیدید تکراری میشه باید نوع جملاتتون رو عوض بکنید. ساختار بخشی شامل توانایی سازمان دادن و تنظیم روند رابطه با مخاطب از ابتدا تا انتهای گفتگوست. در هر مرحله هم ما یک هدف ارتباطی و یک هدف علمی رو تعقیب میکنیم، یعنی هم میخوایم اون ارتباط خراب نشه، هم میخوایم اون ارتباط تقویت بشه و یک هدف علمی و عملی مطلوبی رو هم پی بگیریم. مثلا بگیم الان اینجا میخواستیم به این نقطه برسیم. گفتگوی ما هنگامی بیشترین تأثیر را دارد که بتواند این مهارت‌ها را به شیوه هدفمند ترکیب کند، یعنی هنگامی که بتوانیم به روابط خود با مخاطب ساختار بخشیم بیشترین تأثیر را داریم. ما معمولاً دو نوع گفتگو داریم، حتی در جاهایی که شما برای مثلا استخدام شنیده اید که مثلا افراد میرن، معمولا دو مدل گفتگو انجام میشه. حتی اگر فرزندان شما در مؤسسات تست هایی بگیرن، اینا دو نوعه، یک نوع ساختار یافته است، یک نوع بی ساختار. در نوع بی ساختارش در واقع از هر کجا شما شروع کنید فرد نتایج خودشو میگیره. مثلا چه جوری؟ اگر بخوایم شما ها چون مبتلا بهتون هست مثال خواستگاری میزنیم. وقتی یک خواستگاری آمده است یا شما به خواستگاری رفته اید، اگر گفتگوتون از نوع بی ساختار باشه احتمالا چه جوری صحبت میکنید؟ بله. خب اونم چون برایش مثلا شغل مهم بوده به ترتیب از شغل شروع کرده دیگه. تفاوتش رو یه جور دیگه بگید. تو مدل ساختار یافته چه جوری صحبت میکنیم؟ شما یه کاغذ دارین دستتون، یا قبلا تمرین کردین، یا مثلا مادرتون رو بردین میگین هاش خانم شما مثلا ماشاءالله 5 تا دختر شوهر دادی، مثلا شما همراه ما باش، مثلا شما تنظیم کن. این مدل های ساختار یافته گاهی اوقات پدرها مثلا وقتی میخوان با دامادشون صحبت بکنن اینجوری هست، مثلا هاش خانم کاغذ داده دستشون، میری اونجا صحبت میکنی، اینا رو تیک میزنی، حواست باشه، منظمه، یه نظم خاصی داره. معمولا هم سوالات چیه؟ بسته است، معمولا سوالات باز نیست. تو نوع بی ساختارش اینجوریه که گاهی اوقات البته به خاطر اعتماد به نفس یا اعتماد به سقف افرادم هست که مثلا بی ساختار شروع میکنم، میگه اصلا من کاری ندارم، این الان راجب شغلش صحبت میکنه، راجب مراودات اجتماعی صحبت. همین که این داره صحبت میکنه من ارزیابی میکنم که این داماد به درد ما میخوره یا نمیخوره، راجب هرچی میخواد صحبت کنه. به یه معنایی از هر کجا که آغاز بکنند ایشون برداشت ها و نتایج خودشون میگیره. حالا وسطش چند تا دونه سوال باز و بستن بپرسه خیلی طوری نیست، لیستی جلوش نیست. تو خواستگاری مثلا دختر خانوم بالاخره گاهی نمیدونه اصلا چه سوالی داره. بعضی آقا پسرا مثلا گزارش میدن، میگن دختر خانوم من هیچ سوال خاصی ندارم. گاهی اوقات هم دخترا مثلا شما بعدن ازشون میپرسین میگین چی گفت چی شد، میگه هیچی، گفت اگه شما سوال خاصی دارین بفهمه، من دوستا سوال پرسیدم. حالا خوب ساختار یافته شما خواستگاری کنید یا خواستگار را بدین یا بی ساختار؟
سلام میگم به شما، یادم میاد سوالم چیه. ولی شما ساختاری که داری شروع کردی یا هدف داری میتونی باشی ساختاری تو ادامه بدی یا نه؟
احتمالا به همین جهت شما انتخابشون کردیم که اصلا ابهام رو دوست داری. کسی هست تو جمع ما که دختر شوهر داده باشه یا پسر زن داده باشه؟ در گیر و دارشه. خب بقیه پس همه تازه نفسن، آمادن، موضوع کاملا متناسبه. این که میفرمایید به طرف مقابل بستگی داره، ما میخوایم خودمون تصمیم بگیریم. یعنی مثلا اگه بگیم که حالا اگه دیدیم مثلا مادرش منظم صحبت میکنه، حالا ما منظم میشیم. اگه دیدیم نه خیلی باز صحبت میکنه، ما باز میشیم. خب خوب نیست، بالاخره شما خودتون باید یه نظری هم داشته باشید. اگر بفرمایید که یه پاسخ دیگه این بود که ترکیبی جلو میریم، اگر منظورتون از ترکیبی این است که من در موقعیت هایی که میبینم فرد حالا دوست داره راجع به پردهشون صحبت کنه، من چیزی نمیگم، این انعطاف به خرج میدم، ولی همین نوع تحلیلش راجع به پرده رو هم استفاده میکنم، منظورتون این باشه، بله. ولی اگه منظورتون باشه ترکیبی، یعنی حالا دیگه هر چه خوش آید، اگه بالاخره پیش آمد سوال بپرسیم، سوال میپرسیم، پیش آمد آزاد باشیم، اینجوری نه، این مطلوب نیست. به هر حال من پیشنهادم اینه که حالا با توجه به اینکه اکثر جمعیت آماده اولین راه دادنهای خواستگار و اولین خواستگاری رفتنها هستن، پیشنهادم اینه که حتما قبلش یه مکتوبی داشته باشیم. هیچ اشکالی هم نداره اگر شما حتی در جلسه‌ای که میان بعضی از موارد رو یادداشت داشته باشین، اشکالی نداره. ولی راستش هم بخواید یه مزیت هم گاهی اوقات داره، یعنی به طرف مقابل این رو هم القا میکنه که ما برای سوالاتمون و برای زندگی دخترمون اهمیت‌های قائلین ویژه. یعنی اگر طرف از اینایی بود که حالا خانواده داماد خانده از اینایی بودن که حالا دیگه هرچه پیش آید خوشایند و قسمته و حالا دیگه شد شد نشد نشد، اگه اینجوری باشن نه نه، مثل که شما برنامه دارید، یه فهرستی دارین، براتون مهمه. یعنی خودشون رو یا جمع جور میکنن یا میفهمن که به هم نمیخوریم. مثلا اگه دختر خانم شما تمام مطالبش رو نوشته بود، یا آفسری رفته بود یه جا با یه دفترچه، دیگه کاغذ نبود، دفترچه برده بود، خب بعد دیده بود عروس خانم نشسته و مثلا لبخندی میزنه هرچی میگه و میگه حالا نمیدونم و حالا فکر نکردم و خب بعد معلوم شد. یعنی دیگه به دومیش نکشید، دیگه عذرخواهی کردن، دیدن به هم نمیخورن. حتی اینجور جاها آدم میتواند یه همچیزهایی رو بسنجه. به هر حال اگر نوشته داشته باشین خوبه. حتی من پیشنهاد میکنم اگر شد دختر خانم کاغذی همراه داشته باشه که اتفاقا مخفیش نکنه، گاهی اوقات کاغذ رو بیاره بالا و از رو بخونه. این پیام رو به پسر و خانواده پسر هم میدن. البته در بین راه اگر دیدن که مثلا پسر خانوادهشون یا هر کس دیگری دوست داره راجع به موضوعی صحبت کنه، اونجاها شماها که این کارگاه رو آمدین، خب اونا که این کارگاه رو احتمالا نیامدن مگر خانواده داماد بغل دستیتون باشه، چون نیامدن اونا شروع میکنن سخن گفتن و توی اون سخنها هم شما باید سعی کنید چی رو پیدا کنید. تو همین جلسه هم یه اشاره داشتیم، باید سعی کنید باورهای پشت توضیحات افراد رو پیدا کنید. یعنی وقتی شما مثلا 13 جلسه، 14 جلسه، 15 جلسه کم و زیاد تشریف آوردید اینجا و یه کسی آمده یه بحثی کرده، بالاخره درسته که او داره یه بحثایی راجع به مطالب روانشناختی و مهارت‌های ارتباطی میگه، ولی شما از میان صحبت او باورهای پشت سخن و پشت فکرش رو هم پیدا میکنید. اینجوری نیست که مثلا من حالا همینا که گفتن و همینا که تو صفحات پاورپوینت بود و من میابم، اینجوری که میفهمید، میابید و بعد روی خوبی یا بدیش قضاوت میکنه. مثلا الان مثال زدم راجع پرده دوست داره صحبت کنه، یه پسری دوست داره راجع مسافرتاش صحبت کنه، دختر من باید این مهارت‌ها رو داشته باشه. گاهی اوقات هم اینا واقعا کارگاه میخواد، آموزش میخواد، حالا نمیخوام بگیم الان باید همه‌شو داشته باشه، ولی بالاخره اگه شما برای دختر سوم دبیرستانتون خواستگار راه دادید، یه خوردم گاهی باید براش توضیح داد که این دخترم سعی کن تو حرف مثلا آقا پسر نپری، نه به این جهت که خب خیلی مؤدبی و احترام حفظ میکنی، نه فقط به خاطر این، و بلکه گاهی اوقات وقتی او شروع میکنه به صحبت کردن راجع به مسافرتش که داره تعریف میکنه، خب مثلا شما وقتی وسطش میگی با چی رفتین، موضوع عوض میشه، چون شماها بلدی میدونین سوالای بسته یا خط صحبتو عوض میکنه. اجازه بده صحبت کنه، خودش یه چیزایی تعریف میکنه تو بعد یهو مثلا خیلی گرم میشه، میگه البته حالا شما به خانواده نگین ولی ما مثلا تو مسافرت از این برنامه هم داشتیم، داره تعریف میکنه. و تو میتوانی گاهی اوقات یه مطالبی رو از اینا پیدا بکنی که تو فهرست سوالات نیست. برای اینکه سوالاتت را به صورت کامل بپرسی وقت هست. ما میتوانیم 4 جلسه 5 جلسه پسر رو بخوایم و فقط سوالای شما رو جواب بده. یادتونم باشه 4-5 جلسه 20-30 جلسه نشه ها، همین حدود 4-5 جلسه. حالا دیگه در یه موارد خاصی تا 5-6 جلسه که شیشومیشو حتما مشورت کنید که چه مختصاتی داشته باشه، ولی دیگه بیش از اون گاهی اوقات اول دل بسته میشن بعد هم دیگر رو انتخاب میکنن، بیش از اونش گاهی اوقات آسیب هایی داره. به هر حال این حاشیه رو رفتیم برای اینکه چه اتفاقی بیفته؟ ساختار یافته یا بی ساختار بودن گفتگو رو راجع به موضوعی که مبتلا به ارزیابی کنید. حالا در غیر از موضوعاتی مثل خواستگاری یا موضوعاتی که شما هدف انتخابگری خاصی دارین، می شود متناسب با مخاطبتون شما پیش برید، ولی در اون گفتگوهایی که دنبال نتیجه نیستید هر کاری میخواید بکنید. مثلا شما یه موقع در یه عروسی، در یه مهمانی، در یه شب سالی نشستین، یا تو قطار نشستین داریم میریم بالاخره تا بخواییم به مشهد مقدس برسیم، ساعت حالا ساختار داشته باشه نداشته باشه، شما وقتی پیاده شدین هدف خاصی رو تعقیب نمی‌کنید. ولی گاهی اوقات شما هدف خاصی دارین، وقتی هدف خاص دارین باید با ساختار پیش برین، ساختار همراه با انعطاف. در همین مثال قطار، چون یه بارم اون مثال اون مسافر قطاری رو که فعالیت‌هایی داشت عرض کردم، شما وقتی می‌بینید توی مثلا واگن خانم‌ها و بانوان هستید، می‌بینید در این واگنی که شما و دخترتون نشستین دو تا دختر دانشجو هم نشستن، ممکن است تو ذهنتون طراحی کنید که خب بسم الله الرحمن الرحیم با مدد از امیرالمومنین می‌خوایم سوالات اعتقادی اینها رو در فلان موضوع پاسخ بدیم. تو اولش ساختار شما این است که چای تعارف کنین، بگین شام آوردین یا نیاوردین، اینا هم جزء ساختار شماست چون میخواید ارتباط برقرار بشه. اما از کجا باب سخن رو آغاز کنم، با دخترم چجوری هماهنگ کنم، مثلا وقتی برای نماز پیاده شدیم میگم دخترم حواست باشی میخوام این نکته رو از الان پیش بریم، این ساختار شما رو به نتیجه میرسه. وقتی پیاده میشیم میگه چشواش خانم شما ما رو دعا کنین، منم شما رو دعا میکنم، این کلاسی هم که گفتین حتما شرکت میکنم، تلفنتونم میدم، تلفنتونم میگیرم. حالا اگر انشالله خدا کمک کرد به نتیجه رسیدین، نشد شما ساختار داشتی. ساختار یک فرد توانمند و مؤثر که شماها انشالله این گونه هستین، مهارت ساختار بخشیدن را در سرتاسر فرایند گفتگو مورد استفاده قرار میده. ولی همیشه ما به واژه انعطاف پذیری هم توجه داریم. بالاخره ساختاره نباید گفتگوی ما رو خشک کنه. بعضی از این مراحل رو هم که الان داریم میگی ممکنه گاهی اوقات حالا خیلی ضروری نباشه. یعنی شما از یه مرحله رد شید، بپرید، اشکالی نداره. بله، یعنی ما میخوایم بگیم مهارت ساختار داشتنه، مهارت ساختار داشتن یه گفتگو را با توجه به مراحل مختلف چجوری بهتر پیش ببریم. میگه مرحله اول قطعاً برقراری ارتباط، یعنی اگر ارتباط هنوز برقرار نشده، شکلات تعارف نکردید، چایی هنوز بهتون ندادن، هنوز پذیرفته نشدید، مخاطب باید احساس راحتی بکنه. حالت استراب و نگرانی نداشته باشه. اینا رو که قبلا گفتیم ما داریم اینا رو به عنوان نمونه هایی برای ساختار بخشیدن اشاره میکنیم. اون ارتباط چشمی مناسب، روشن بودن مقدمات، خیلی مهمه که آدم واضح سخن بگه. بعضی ها هستن از مرحله بالاخره دانشیاری و این حرفا گذشتن ولی هنوز واضح نمیتونه صحبت کنه، بالاخره باید هر زبانشو بفهمی تا بتونی باهاش ارتباط برقرار کنی. ولی بعضیا تو مراحل اولیه توی یه دبیرستان هم دارن تدریس میکنن، خیلی واضح و روشنه. خب این به برقراری ارتباط کمک میکنه. مدل نشستن با توجه به ارزش‌های طرفین و امثال اینا، مثلا شما ممکنه که یه مراجعه‌ای داشته باشید، فرض کنید حالا این مراجعه از فرزندان شما یا از محارم شما نباشه، ولی به شما مراجعه کرده، مثلا شما زندایش هستید، اومده از شما سوال میپرسه. مدل راحت بودن معناش باید متناسب با فرهنگ باشه که اون ارزش‌ها رو هم رعایت بکنه. مثلا اون نشانه راحت بودنه، راحتی به اون نیست که اونها رو عبور کنه. ما در طی این مرحله مهارت گوش دادن فعال، انعکاس به موقع رو حتما به کار میبریم و در واقع به اون میدان میدیم که بتونه راحت راجع به مشکلاتش سخن بگه. گفتیم هر مرحله هم یک هدف عملی مشخصی داره. ما میخوایم یه شمایل کلی از مشکل رو بتوانیم ترسیم کنیم. پس در مرحله اول و در مرحله ارتباط و در مرحله خوب شنیدن ما میخواهیم به یک فضایی از مفاهمه برسیم که ضمناً بفهمیم بالاخره یک مشکلی وجود داره، حالا یا مشکل درسیه یا مشکل ارتباطیه یا مشکل خانوادگی یا مشکل شخصیه یا مشکل اعتقادیه، برای یه مشکلی وجود داره. در گام دوم پس حدوداً این مراحلی که تا الان طی کردیم میشه حدود 4-5 تا مهارت اولیه که داشتیم. در واقع اگر شما فرمودید که باز اگه خاطرتون باشه تو بحث‌های اولیه داشتیم گاهی اوقات من میخوام با او گفتگو کنم، او نمیخواد با من گفتگو کنه، اگر اینجوری باشه در واقع ما تو مرحله یک هنوز موندیم، اصلا نباید وارد مرحله بعدی بشیم، باید اول اون گره حل بشه. گاهی اوقات هم اون گره به جهت اشتباهات گذشته من یا باورهای غلطی که او داره حل نمیشود، ولی او مشکل داره. در این جور مواقع بهتر است یا من بروم یه اقداماتی بکنم اگر عجله‌ای ندارم تا من ارتباطم با او خوب بشه، و یا اینکه او رو ارجاع بدم بگم دخترم به نظر میرسه 2-3 هفته است به هم ریخته ای، به هر دلیلی هم مصلحت نمیدونی موضوع رو من طرح بکنی، ولی من به عنوان یه مادر نگرانم. حالا یا شما یه کسی رو از مدرسه از معلمین انتخاب کن، مشورت کن، یه خورده به نگرانی من کمک کن، یا با پدر صحبت بکن یا کس دیگری، یا اگر میخوای اصلا با هم بگردیم یک مشاوری پیدا بکنیم، شما برو پلو مشاور صحبت، ولی حال من رو به عنوان یک مادر نگران در، یعنی من زمینه ای رو تسهیل میکنم برای اینکه تو مشکلت حل بشه، ولی اینکه فقط باید به من بگی به کی میخوای بگی غیر مادرت، من اگه ندونم کی بدونم، کی بدونه؟ گاهی مادرها میشینن گریه میکنن تو رو خدا بگو چی شده، اینا راه منطقیش نیست. حالا یه موقع آدم احساسی میشه کارهایی میکنه، ولی راه منطقیش نیست که مشکل تو حل بشه. حالا بعدها ممکنه خودت راجع به موضوع صحبت. در گام دوم اومدیم نزدیک شدیم به سوال. فکر کنم سوال مثلا مهارت 6 و 7 و اینا بود. سوال اونم نوع بازش، یعنی حالا ممکنه بعد از این مراحل من حالا یه سوالایی بپرسم که یه خورده کلیتر بازتر تو امکان پاسخ دادن داشته باشه. یعنی از اون مرحله اول که من فهمیدم مشکل ارتباطیه، دوستانه است، مشکل شخصیتیه، مشکل ارتباط با جنس مخالفه، من کلیتشو فهمیدم، حالا با سوالهای باز میتونم کمک بکنم به اینکه یه خورده این مشکل بهتر مطرح بشه. پس یه هدف عملی دیگر، مشخص تر شدن جوانب این مشکل. و من تو ذهنم یه ساختار منظمی دارم. تعریف دقیق مشکل مرحله سومه. سوالای باز مشکل رو آشکارتر میکنه، موضوع رو مطرح میکنه، اما تعریف دقیق مشکل گاهی اوقات وارد حیطه سوالهای بسته میشه. یعنی دقیقاً کدام یک از همکلاسیات، کدوم یکی از این آژانسایی که باهاش رفتی اومدی، کدوم یکی از شوهرخاله ها، کدوم یکی از، دقیقاً باید مشخص بشه، مشکل رو تعریف کرد. کدوم واحد درسیت، کدوم فصل کتابت، مشکل اصلی مشکل آموزشیت بود، احساس شکست، احساس ناکامی. با سوالهای باز مشخص شد که این احساس ناکامی بیشتر در درس مثلا ادبیات است یا درس ریاضی است. حالا دقیقاً کدام فصل این مشکل رو دقیقاً از کی حس کردی، از کی متوجه شدی؟ حتی مشکلاتی که بچه ها ممکنه در حیطه ترشحات هورمونیشون در شرایط بدنی و جسمیشون داشته باشن بعد دوره بلوغ، گاهی اوقات زمینه های گفتگو فراهمه، خب خیلی خوبه، ولی زمینه گفتگو در حیطه عمومی فراهمه، مشکل واضح نیست. و اگرم من متخصص نیستم یا تجربه من نمیتونه کمک بکنه به عنوان یک مادر، باید بریم پلو متخصص بتونی دقیق توضیح بدی. یه چند خطی رو خودتون مطالعه بفرمایید. ما توافق میکنیم در زمینه مشکلی که هست، یعنی معمولا میرسیم به این که خب پس شما این توضیحات عمومی که دادی اینا مقدمه بود، شما الان دقیقا در مثلا جبر و احتمال کتابت مشکل داری و حتی دقیقا از این تاریخ به بعد مشکل داری، یا حتی دقیقاً این پولوکوپی را نتونستی حل بکنی. گاهی اوقات بچه با یک اعلام احساس شکست میاد در حالی که مشکلش همین پولوکوپی همین حل کنه. مرحله چهار روم مرحله اولویت بندی است. در مرحله اولویت بندی اول باید ببینیم آیا نیاز به کاوش بیشتری برای حل مشکل هست یا نه، ببینیم آیا جوانب دیگری هست که ما باید ارزیابی بکنیم یا نه، و بعد که مطمئن شدیم نه مشکل همینه که مشخص شده، تعریف شده، حالا آیا این اولویت داره، آیا این یه توالی منطقی نسبت به دیگر مسائل و مشکلات داره یا نه. مثلا شما بچه‌ای که اعلام میکنه من میخوام مدرسه‌مو عوض بکنم چون اینجا احساس موفقیت نمیکنم، که شاید مثالشو در یکی دو جلسه قبل داشتیم، من متوجه شدم مشکلش مثلا هم درس ریاضی است، مثلا هم این بخش ریاضی است خصوصا، هم مشکل ارتباطی است، یا مثلا مشکل با فلان ناظم مدرسه هم دار، حالا اولویتش کدومه؟ ارزیابی هم کردیم با هم دیدیم نه مشکل خاص دیگه ای نیست، الان کدوم رو باید بپردازیم، کدوم رو باید حل کنیم، برای کدوم باید وقت بگذاریم، اولویت کدام است. و این که اینجا پیشنهاد شده است که اگر در واقع بخوایم تخصصی نگاه بکنیم بهتر است از مشکلات خفیفتر شروع کنید. فکر میکنید چرا و در چه مواقعی؟ یعنی من اگر بتونم مشکلات کوچیکتر رو و خفیفتر رو حل بکنم، یه احساس خوبی پیدا میکنه برای غلبه بر مشکلات دیگه. در چه مواقع این کار رو انجام بدیم؟ در مواقعی که مشکلات بزرگتر نیاز به اقدام سریع نداشته باشه. یعنی یه موقع یک مشکلی، یه تعرضی مثلا صورت گرفته، این تعرض را اگه اقدامی نکنیم ممکنه تبدیل به یه بحران جدی بشه. یه پیشنهادی مطرح شده که یه حرفی زده شده که مثلا قابل جمع جور کردن نیست اگر این زمان بهش بگذره. حالا شما مثلا بگین که خب من برای اینکه بچه مثلا اعتماد به نفس پیدا کنه میام مشکل املاش شروع میکنم، خب این خوب نیست. ولی در مواقعی که خیلی با هم فرق نمی کنه، حالا ریاضی شروع بکنیم یا از مشکلی که با ناظمشون داشته خیلی فرقی نمی کنه، حالا از اونی که مشکل احتمالا زودتر حل میشه شروع کنیم. در مسائلی هم که بچه ها شبهاتی دارند هم ممکن است این رو بشود خلافش رو عرض کرد. مثلا یه موقعی بچه سوال داره، مثلا میگه که حالا چرا مثلا، ولی یه مثالی نزنم که ذهنتون مغشوش بشه، یه شبهه ساده ای داره، یه سوال معمولی داره. یه موقع یه سوالی داره که به اصول اعتقاداتش برمیگرده، به اصول اعمال عبادیش برمیگرده. اینجا هم باز پیشنهاد نمی‌کنیم از اون چیزای خفیف شروع کنید، بعدم گویا آقا شما تو اون چیزای خفیف میمانید. مثلا چرا برنامه تو مثال‌های عملی خانوادگی، مثلا چرا برنامه‌های رسانه‌ای ما باید محدود باشه؟ گاهی اوقات شما سوالا باید با هم بحث کنید تا خودش مادر بشه بفهمه. ولی حالا مثلا من از این شروع بکنم بعد دیگه نمیرسم به این که اون راجع به مثلا اصل نمازش، اصل مثلا اینا سوال داشته باشه. یا اگه تو مسائل عملی خانه باشه، مثلا نوع پوشش یا نوع مراودات. در مورد اولویت بندی هم باز باید به توافق برسیم. توافق معناش این نیست که خب ببینید دخترم تو چی میخوای باشی دیگه همون دیگه توافق میکنه. نه، یعنی من اگر فکر میکنم این به نفع اوست باید برش استدلال بکنم، باید دلیل بیارم، باید سعی کنم رو قانع کنم تا او هم با منطقش هم با قلبش در واقع همراهی بکنه. بعد از اینکه مشکلات اولویت بندی شد، مرحله تدوین هدف. نگرانی یا مشکل آنگونه که در مرحله تعریف دقیق مشکل مطرح شده موقعیت کنونی را توصیف می‌کند. یعنی اگر اونجا ما تونستیم دقیقاً بگیم مشکلمون چیه، خب یعنی دقیقاً مشکل الان موقعیت فعلی رو توصیف کرد. مقصود از تدوین هدف تعریف مجدد این مشکل با توجه به موقعیتی جدید است که باید هم واقع بینانه و هم مورد پذیرش مخاطب باشد. اهداف میتواند یک پیوستاری داشته باشه. اگر ما برای تعیین هدف نگاه کردیم، دیدیم وسط تعیین هدف ما دوباره تو قسمت تعریف خود مشکل ایراد داریم، برمیگردیم اونجا رو دوباره حل میکنه. با مثالی که راجع به خواستگاری زدیم، بفرمایید که هدف مشخص در یک خواستگاری چیه؟ حالا از کجا معلوم که دختر ما هم همین تعریف و راجع به خواستگاری داره؟ احتمالاً میگیم خب همه رو میخواد انتخاب کنه دیگه. بچه های ما ممکنه هدفشون از پذیرش یک خواستگار و گفتگوی با او چی باشه؟ ببینه خوشش میاد. پس هر دو یک کار کردیم، هر دومون میز آماده کردیم، وسایل پذیرایی هم خریداری کردیم، خونه رو هم جارو زدیم، گاهی اوقات پیریزاشون هم میرن درست میکنن که مثلا نگن خانواده دوماد اینا مثلا بدن نامنظمه. ولی هدفامو یکی نبود. دیگه چه هدفی ممکنه دختر داشته باشه؟ آقا تجربه کنه، گفتگوی با یه پسر میخواد تجربه کنه، با این پسر هم میخواد گفتگو رو تجربه کنه، چون شنیده این خواستگاریه، مثلا فلان دوستش هم رفت دیگه. این پسره سرتر از نامزد دوستش هست یا نه میسنجه. گاهی اوقات هدف تشکیل یک جلسه خواستگاری بین، گاهی ما اینا رو مثلا میگیم نه دیگه راجع بچه ما نیست. یه دختر خانمی بود، هر کی خواستگار میومد تلفن دوستش رو میگرفت میگفت تو گوش کن نظر بده، میذاشت توی جلسه خواستگاری. انواع مختلفی رو ممکنه دختر من برای خواستگاری نشسته باشه برای گفتگو، ولی هدفمون یکی نیست. به خاطر همین گاهی نتایجمون هم جور در نمیاد دیگه. میگیم خب ببین دخترم خودت دیدی دیگه، دختر پسر خودشون بعد بپزندن و بابا نه اصلا اینجوری نگاه نمی کردن. با وجود این ممکن است متوجه شن که فرد میتواند مشکل را تعریف کند، ولی به نظر میرسد تمایلی به آن ندارد یا قادر نیست که آن را به شکل یک هدف قابل حصول بیان کند. گاهی فرد مشکل رو فهمیده اما نمیتونه هدف گذاری بکنه. وقتی چنین اتفاقی افتاد، برای تمرکز بر این عدم تمایل یا ناتوانی ممکن است بخواهیم از مهارت مواجهه استفاده کنیم. مهارت مواجهه چی بود؟ یا تعارضات در گفتارشو بهش نشون بدیم، تعارض در عمل و گفتارشو بهش نشون بده، تعارض در برنامه‌ای که طراحی شده با هدفی که او داره رو بهش نشون بده. اگه آدم میخواد از یه پسری خوشش بیاد چه بسا این مقدمات رو لازم نداشته باشه، یه مدل دیگه عمل میکنه دیگه. حتی گاهی اوقات این تعارضات آدم میتونه با یه مثال‌هایی بگه، یعنی اگه قرار بود آدم خوشش بیاد خب همین میهمانی‌هایی که تشکیل می‌شود و خلاصه بی حد و مرز است، اونجا هاست که آدم ها هم دیگر رو میپسندن دیگه. پس تنها هدفی نبود که، نمیخوام بگیم دوستش نداشته باش، نمیخوام بگیم علاقه من بهش نشوی، نمیخوام بگیم او رو نپسندی، نه میخوام بگیم این منطق انتخاب نیست، این منطق برای جلسه خواستگاری طراحی نشده. جلسه خواستگاری اتفاقا باید این مسیر را بروی، ولی به اون نکته هم توجه دار. اهداف باید به شکل عینی و ملموس مطرح بشه. برای انجام این کار ممکن است لازم باشد که یک هدف کلی به مجموعی از اهداف جزئی یا گام‌ها تقسیم بشه، به طوری که تحقق تک تک آنها به رسیدن به آن هدف کلی منجر شود. در برنامه خواستگاری می شود طراحی کرد که جلسه اول و جلسه دوم برای شناخت‌های کلی مهم، سوالات اساسی، سوالات مبنایی و حتی سوالات چالشی. حالا نمیگیم اولین سوال چالش برانگیزترین سوال باشه، ولی بالاخره تو جلسه اول وقتی معلوم شد ما در فلان رویکرد اجتماعی با هم تفاوت نظر داریم، میتونیم در جلسه دوم اینو خود بپرورونیم. بنا نیست ما هم دیگر رو قانع کنیم تو جلسه خواستگاری، من بگم نه ما راست میگیم یا تو راست میگی، نه، بناست که به یک نقطه چالشی برسه، آدم یه خورده درون و محتوای حرف ها رو بهتر متوجه بشه. توی جلسه سوم یا تو جلسه چهارم هم میشود آدم انتخاب کنه. حالا الان بحث آموزش مراحل خواستگاری نیست، ولی میشود اشاره کرد که به هر حال تو جلسات اول و دوم معمولا آقا پسرها با مادراشون آمدن، یا یه دفعه مادر و خواهر اومده، یه دفعه مادر و خاله اومده، یه سوالایی برای شما پیش آمده، یه ابهاماتی، همین جوری که دفعه سوم میگن دیگه آخه اگه اون عمه خانومشون نیاریم ناراحت میشن، و معناش اینه که مقدمات صحبت ها بالاخره مورد پسند واقع شده. حالا ممکنه شما یه سوالات دقیق تری هم بخواید بپرسید. ممکنه لازم باشه که تو این مرحله دختر شما بعضی از سوالها رو جزئی تر بپرسه، بعضی از ارتباطات رو بهتر متوجه بشه، بعضی از دوستی‌های خانوادگی رو بهتر متوجه بشه. چه بسا این جلسه دیگه لازم باشه شما حتما یه چند تا تلفن، چند تا نشانی بگیرید برای اینکه. پس ما هدف داریم، ساختار داریم. حالا اگه دخترم بعد جلسه اول گفتش مادر من نتونستم بخشی از سوالا رو پرسم، اب نداره، انعطاف‌پذیرم بوده گفتگوی تو، ولی بالاخره بخشیشو پرسیدی. ولی اگر یه گفتگوی یک ساعت و نیم طول کشید، بعد اومد بیرون گفت مادر من به هیچ کدوم از سوالام نرسیدم، این پسره میگفت من میخندیدم، این جلسه خواستگاری سوخت شده، یکی از چراغاتون خاموش شده، از دستتون رفته. این مرحله بندی ها لازم است برای اینکه گاهی اوقات دادم صحبت یک کسی رو متوقف میکنه. مثلا دختر شما حالا در یک رویکرد اجتماعی سیاسی مثلا با آقا پسر توافق نداره، میتونه برگرد بگه خیلی خوب، حالا در این زمینه من نظر شما رو متوجه شدم، دیدگاه خودم هم بیان کردم، اگر اجازه بدید من سوال دیگه ای دارم خدمتتون بپرسم، من ساختار دارم. این نوع برخوردها ضمناً گوشی رو دست آقا پسر هم میدهد. یا اگه دختر خانوم میخواست مثلا بشینه خاطره گذشتهش تعریف کنه، آقا پسر دو تا برخورد اینجوری بکنه، دختر متوجه میشه که بالاخره زندگی با ایشون یه خود نظم و نسق خاصی هم داره. خب میخواید مرحله ششم رو بگذاریم جلسه بعد توضیح بدیم، از اونجا که امروز روز زیارتی مخصوص حضرت سید الشهدا علیه السلام است و روز بسیار ویژه‌ای است، اجازه بدید با سلام بر سید الشهدا این جلسه‌مون رو تموم بکنیم و این سلام رو به نیابت از پدر مادرایی که در جمعمون نیستند عرضه می‌داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الأصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن شاء الله دعاي حضرت زينب سلام الله عليها شامل حال همه ما و فرزندانمون بشود. تقدیم به اون وجود مقدس صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد.